أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. روایت از بر حسب نقل از امام کاظم علیه السلام هست که فرمود: یا هشام، کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل. درباره اهمیت و جایگاه عقل در معارف الهی و نیز در حوزه سعادت انسان صحبت می‌کردیم. روایاتی رو خوندیم، تعدادی دیگه هم روایت خدمتتون خواهم گفت. یکی از اون روایات این است که امام کاظم به هشام از شاگردانشون که از شاگردان عقلی و معقولشون بودن فرمودن که کان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین این گونه بود، دوام رو میرساند. یعنی نه اینکه یه بار امیرالمؤمنین اینجوری فرمود یا دو بار فرمود، بلکه کان یقول استمرار گذشته رو میرسونه. یعنی در گذشته، یعنی امیرالمؤمنین در زمان حضورشون و حیات دنیویشون اینجوری میفرمود که میفرمود ما عبد الله بشیء افضل من العقل. هیچ موجودی و به وسیله هیچ موجودی نمیتوان آن گونه که با عقل میتوان عبادت کرد عبادت نمود. به تعبیر دیگر، هر کسی که عبادت میکند عبادتش فروتر از مرتبه عقل است. اگر کسی با جوارحش عبادت میکند، این عبادتش در درجه فروتر از عقل است. اگر کسی با جوانحش عبادت می کند و خدای متعال را می پرستد و تسبیح و تنزیه می کند، باز هم عبادتش فروتر از عقل است. توضیح مطلب این است که عبادت های انسان ها در سه مرتبه حداقل به طور کلی در سه مرتبه انجام می شود. یکی مرتبه جواره هست، کاری رو که با اعضا بدن انجام می دیم، مثلا ذکر می گیم، حمد می خونیم، قل هو الله می خونیم، تسبیح می کنیم خدای متعال رو، با زبانمون داریم ذکر می گیم. گاهی نه، با زبانمون نیست، با گوشمون داریم ذکر می گیم، سخن حقی رو می شنویم، آه مظلومی رو، داد مظلومی رو می شنویم، به این نیت که بلکه انشالله بتونیم کمکش کنیم، و همچنین سوال دیگران رو میشنویم. اینم یه بخش دیگر، اینم عبادت است، اینم ذکر است. چنان که با دستمون، با پامون و دیگر اعضا و جوارحمون عبادت میکنیم که هر کدامش روشن هست که مثلا حالا در این زمان که برخی موفق هستن که پیاده مشرف میشن به زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام، این ذکر است با پایشون، با جوارحشون، با بدنشون. کسی که با دستش عمل خیلی انجام میدهد، عمل صالح انجام میدهد، چیزی می نویسد یا کار مثلا کشاورزی میکند ولو برای تأمین زندگی خودش، با قلمش کاری میکنه، با قدمش، اینا همه ذکرها و عبادات جوارحی است. بخش دیگری، مرتبه دوم، تمام این موارد رو که خدمتتون عرض کردم اینا فروتر است از عبادتی که با جوانه انجام می شود، یعنی با درون انجام می شود. باز درون هم ادراکات حسی بیرونی رو که خدمتتون عرض کردم عیناً در درونم هست. کسی که چیزی رو با قلبش می شنود، با قلبش می گوید، با قلبش ادراک می کند و مانند اینها، اینم یک درجه دیگر هست. مانند به عنوان در جای دیگری قطعا خدمتتون عرض کردم که عبادتی که همراه با محبت باشد بی حد و اندازه کمال دارد، بی حد و اندازه آثار دنیوی و اخروی، آثار ظاهری و باطنی دارد. هرچه عبادت به محبت نزدیکتر باشد یا سهمش از عبادت بیشتر باشه، سببیتش برای تقرب خدای متعال بیشتر هست. به تفصیل در جایی دیگر گفته شده و مستحضر هستید. عبادت هایی که از طریق محبت انجام می شود، از طریق امید انجام می شود، از طریق خوف انجام می شود، اینا عبادت های جوانه هست. این هر دو عبادت رو مقایسه بفرمایید به عبادتی که از طریق عقل انجام می شود. در این روایت و بسیاری از روایات دیگر ائمه معصومین علیه السلام می فرمودند و مکرر هم می فرمودند که عبادتی که از طریق عقل انجام می شود و به وسیله عقل انجام می شود، این افضل است از عباداتی که با جواره انجام می شود یا با جوانه انجام می شود. بلکه از عبادات دیگر هم، ولی اینکه بیشتر عبادات دیگر مراتب دیگر غیر از طبیعت و نفس یا ظاهر و باطن و عقل ممکنه مراتب دیگر هم وجود داشته باشه که قطعا وجود داره. تمام مراتب وجود انسان عبادت میکنن بدون استثناء، یا عالمانه یا غیر عالمانه، یا با اطلاع و با علم به عبادتشون یا بدون اطلاع، همه مشغول عبادتن. عبادتی که به وسیله عقل انجام میشود قابل قیاس با هیچ عبادت دیگری نیست، نه قابل قیاس با عبادتی است که با جوارح و ظاهر و اندامهای ظاهریمون انجام میشه، نه عبادتی که به وسیله قلب و درون و باطن و مانند اونها انجام می شود. این عبادت متفاوت است. علتش هم این است که تمام اون عبادت های جوانهی متفرع بر عبادت با عقل است، به تعبیر دیگه متفرع بر اندیشیدن است، با فکر کردن است. بسیاری از معرفت ها، اگر نگوییم تمام معرفت ها، از طریق تعقل به دست می آید. حد اقلش اینه که برای اکثریت قریب به اتفاق انسان ها از طریق عقل به دست می آید. بنابر عقل همین معنای ظاهری که هست که جمعی می اندیشن. البته در این معنای عرفی عقل رو در مقابل دل قرار میدن، عقل رو در مقابل قلب قرار میدن، چنان که در این روایت خواهیم خوند که این گونه نیست. در یکی از جلساتم خدمتتون عرض کردم که آن قوه مدرک و قوه فعال وجود انسان که مهمترین نشان حیات انسان هست، عقل است. حالا چه این عقل به وسیله علم حصولی باشد یا حضوری باشد، به وسیله فکر کردن باشد یا مشاهده کردن باشد، عرفا اگر کاری انجام میدهند با همین عقل انجام میدهند، منتها عقل در یکی از حوزه ها که قلب است. چنان که فیلسوفان و متکلمان و عقلا و فیزیکدان ها اگر چیزی میگویند، اونها هم به وسیله عقل است، منتها عقلشون در یه حوزه دیگری. چنان که اهل عبادت اگر عبادت میکنن، ذکر میگویند، توجه میکنن، تسبیح و تحمید خدای متعال انجام میدن، این هم به وسیله عقل است. اگر عقل نباشد، نه عبادت جوارح وجود دارد، نه عبادت جوانه وجود دارد. اگر عقل نباشد، نه شهود وجود دارد، نه مکاشفه وجود دارد، هیچ کدام از اینها نخواهد بود. در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که پیامبران تا به کمال عقل نرسن وحی بر آنها نازل نمی شود، یعنی وحی هم بدون عقل تحقق ندارد، تحصل ندارد، امکان پذیر نیست. این گونه نیست که انسان ها هر گونه که باشند، فقط همین که بندگان خوبی باشند، بندگانی باشند که اهل عبادت باشند، خدا وحی بر آنها نازل کند. در جلسه گذشته در روایت خوندم که پیامبران باید به کمال عقل برسند، به آخرین درجه عقل برسند تا وحی بر اونها نازل بشود. بدون این وحی هم وجود نخواهد داشت. نه فقط وحی قابل شناسایی نیست، بلکه وحی قابل تنزل هم نیست. علتش اینه که، اینو کوتاه خدمتتون عرض میکنم، علتش اینه که وقتی پیامبر میخواد وحی رو دریافت کنه، این گونه نیست که تو خونش بشینه تا وحی رو بیارن اینجا. دریافت وحی مانند نامه‌ای نیست که اداره پست از یه جایی ورداره بیاره در خونه بندازه و بره، بلکه انسان باید ارتقا پیدا کنه، کمال پیدا کنه، درجاتی از کمال رو به گونه پیدا کند که به مرز وحی برسد. وحی اگر از مرتبه مثلا عالم اسماء و صفات خدای متعال باشد، یا از عالم فرشتگان جبروتی باشد، اونها یک مرتبه تنزل پیدا می‌کنند. فرشتگان جبروتی یک مرتبه تنزل پیدا می‌کنند در عالم ملکوت، اونجا وحی رو تحویل میدن. بنابراین کسی که میخواد وحی رو تحویل بگیره، باید از عالم طبیعت عبور کند، ارتقا پیدا کند، به مرتبه تعقل محض برسد، به مرتبه کمال عقل باید برسد تا اینکه آن وحی رو دریافت کنه. یعنی وحی اینگونه نیست که بیاد پایین تا برسد به جهان طبیعت، بلکه پیامبر باید مرتبه رو ارتقا پیدا کنه و یا مرتبه تنزل پیدا کنه تا در یک مرزی همدیگر رو ملاقات کنن و همدیگر رو دریافت بیابن. البته بر اساس این روایت و روایات دیگر، حکایت داره که وحی از مرتبه ملائک جبروتی نازل نمی شود، بلکه از مرتبه اسما و صفات خدای متعال، مخصوصا اسما نازل می شود. پیامبر باید علاوه بر عالم طبیعت که باید پشت سر بگذاره، باید که مربوط به همین عبادت‌های جوارحی است، باید از مرتبه ملکوت هم ارتقا پیدا کنه که مربوط به عبادت‌های جوانحی و عبادت‌های قلبی و درونی است و باطنی است، از اونم باید ارتقا پیدا کند، باید به کمال عقل برسد، یعنی باید به مرتبه فرشتگان جبروتی یا مرتبه عقول باید برسد، یعنی تمام مراتب و تعینات رو قبل از اسماء خدای متعال باید پیامبران طی کنند تا اینکه به وحی برسند. بنابراین زمین کنها بشری هستند مانند بقیه و وحی می شود، ولی بشری هستند که به مرتبه دریافت وحی می رسند و اونم با تمامیت عقلشون امکان پذیر هست. پس انسان وقتی عبادت میکنه گاهی با جواره هست، گاهی با جوانه هست، هر دو رو باید پشت سر بگذاره. مرتبه سوم عبادت با عقل است، این مرتبه نظیر ندارند، مانند ندارند. خب عبادت با عقل چیست؟ عبادت با جواره این بود که راه میرفتیم، مثلا در راه خدا قدم میزدیم، برای زیارت قدم میزدیم، با زبانمون گفتگو میکردیم یا ذکر میگفتیم یا قرائت قرآن داشتیم، تلاوت قرآن داشتیم، با دستمون کمک میکردیم، فعالیت هایی رو که انجام میدیم همینا مربوط به جوارهه. البته اگر همراه مع فهم و معرفت عقلی باشه همینا میشه عبادت. قدم زدن برای نه فقط برای این که نیازی یک مؤمن برطرف شود، برای رفع نیازهای خودمون هم عبادته. همین که داریم میریم محل کارمون داریم عبادت میکنیم، اگر همراه با معرفت باشد. نه فقط اگر حرم مشرف میشیم بین راه که داریم میریم عبادت هست، هر قدمی برمیداریم عبادت است. اگر به یه مغازه سوپر سر خیابون هم میریم اما قربتن الالله هست، توجه داریم که اصلا نمیشادم مغازه نره، سوپر نره، پنیر نخره، غذا درست نکنه، غذا نخوره، اینها امکان پذیر نیست. تمام اینها مقدمه عبادات دیگری هستند. کسب مال حلال مقدمه عبادات دیگری است، مقدمه تعقل است. کسی که مال حلال نخورد، کسی که غذا نخورد، کسی که ویتامین بهش نرسه، پروتئین بهش نرسه، این توانایی تعقل ندارد و تعقل افضل عبادات است، چون که توانایی محبت هم ندارد، توانایی ذکر باطن را هم ندارد. بنابراین همچنان که خدمتتون عرض کردم که عبادتی با ظاهر انجام میدیم همینه که با بدنمون انجام میدیم که همش عبادت است، یعنی میتواند عبادت باشد. جمع دیگر هم یه عبادتی قوی تر دارن، عبارت است از عبادت های باطنی. عبادت های باطنی میشه که مربوط به حواس باطن باشه، دیدن باطنی باشه، شنیدن باطنی باشه و مانند اون و مشابهش باشد، هم میتواند محبت باشد، علاقه باشد، اشتیاق باشد، رغبت باشد. این مناجات های 15 نگاه 15 گانه من بر حسب نقل منقول از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه و ملازم فرمایید، اینا عبادات باطنی هستند. هر کدامشون یکی از عبادات باطنی رو بیان کردن. عبادت مثلا مناجات راقبین، رغبت امر درونی است و این عبادت عبادت درونی است. عبادت مثلا محبین، عبادت عاشقان، عبادت راقبین و همینطور بقیه موارد، یا خائف یا تائبین، تمام اینها عبادت های درونی است. یعنی وقتی کسی این الفاظ و کلمات رو که میگه باید عبادت از مرز زبانش عبور کند، از ظاهرش عبور کند، در باطن تحقق پیدا کند. اگر این گونه شد این عبادت جوانه خواهد شد، یه درجه بالاتر از این عبادت هایی که داریم. هر دو عبادت، هم عبادت جواره هم عبادت جوانه، پشتیبانش، تکیگاهش، بن و اساسش عبادت های عقلی است، تعقل است. خب این عبادت رو گفتیم، حالا عبادت عقلی چیست؟ مهمترینش اندیشیدن هست، تفکر کردن هست. تفکر کردن به نحو مطلق فقط به این شرط که تفکر در زمینه ای که انسان را از خدای متعال غافل کند نباشد. گاهی آدم فکر میکنه که چگونه نقشه بریزد، مکر بورزد، حیلت بورزد، شیطنت کند، اینا جز عبادات حساب نمیشوند. اگر هم بنابر نظریه دقیق اینها عبادت میشوند، عبادت میشوند، برای اینکه انسان را به شیطان برسانند. سبب تقرب است، ولی تقرب به شیطان است، تقرب به ابلیس است، تقرب به جلال خدای متعال است. یعنی اینها سبب میشوند که انسان به جهنم خدای متعال نزدیک بشه. شود. همچنان که ابزارها و وسائلی که انسان را به رحمت و خدای متعال میرسانند اینها عبادت است، اونی که به جهنم میرسانند عبادت است، ولی عبادتی است که انسان باید پرهیز کند، باید نهایت توجه را داشته باشد که از این گونه عبادات فاصله بگیرد، چون این گونه عبادات اینا هم تسلیم بودن در درگاه خدای متعال است، ولی تسلیم بودن است که انسان را به شیطان و ابلیس و جهنم و جلال الهی میرساند. فقط تنها شرطی رو که در تفکر و تعقل هست همین است که تفکر سبب غفلت از خدای متعال نشود. همین اندازه کفایت میکند. بنابراین اگر کسی فکر میکند در یک مسئله ریاضی، در یک مسئله سیاسی، در مسئله اقتصادی، در مسئله مثلا مربوط به ساختمانسازی، در مسائل مختلفی رو که در این جهان وجود دارد، اگر این فکر کردنش او را آنچنان غرق نمی کند که خدا را فراموش کرده باشد، عبادت است و افضل عبادات است. البته اگر عبادت در تعقل عن الله باشد، در باره خدای متعال باشد، در پیرامون خدای متعال، در باره اسماء و صفات خدای متعال باشد، در باره ارتباط ما با خدای متعال باشد، ارتباط خدای متعال با ما باشد، در باره موضوعات مختلفی رو که مربوط به خدا، پیرامون خدا، خدا، صفات خدا، اسماء خدا، افعال خدا، آثار افعال خدای متعال باشد، یعنی تفکر کردن در دنیا، تفکر کردن در آخرت، تفکر کردن در باره مرگ، تفکر کردن در حوزه های مختلفی رو که میتوان، چنان که سلام علیکم رحمت الله، چنان که اهل سلوک و اهل معرفت گفتن که باید از فکر شروع کرد. فکرم اولین قدم و اولین موضوع فکر عبارت از اندیشیدن درباره مرگ، اونم به مدت 4 سال، به طور متوسط 4 ساله. ممکنه کسانی کمتر از اون هم موفق بشن به نتیجه برسن و بفهمن که مرگ چیست. ممکنه کسانی لازم باشه که چند تا 4 سال هم در این زمینه بیاندیشند. قدم دوم عبارت است از تفکر درباره نفس، اونم حداقل 4 سال است. ممکنه کسانی کمتر هم موفق بشن حقیقت نفس رو بیابند و ممکن است موفق نشود، چند تا 4 سال لازم باشد. مرتبه بعدی عبارت است از نبوت و ولایت، اونم همین گونه است که متوسطش 4 سال هست و ممکنه کسانی کوتاه‌تر از اون و ممکنه کسانی هم بیشتر از اون احتیاج داشته باشند. به طور متوسط 3 تا 4 سال شد 12 سال تا میرسد به توحید، تا میرسد به اسما و صفات و خدای متعال و توحید، توحید در اسما، توحید در صفات، توحید در افعال خدای متعال و اقسام و درجات و مراتبی رو که توحید دارد. اون چقدر میخواد؟ اون هرچی که فکر کنیم، هرچی که عمر داشته باشیم، باقی مانده عمرمون باید در اون حوزه بیاندیشیم. خب این به این معنی نیست که در باره دنیا نیاندیشیم، در باره عمران و آبادی دنیا نیاندیشیم، در باره راه کسب حلال نیاندیشیم، در باره چگونگی افزودن مالمون، ثروتمون و سلامتیمون، رفاهمون، اینا نیاندیشیم. نه، اینا هم عبادت است، اینا هم از غذا عبادت است. این عبادت هایی رو که الان نام بردم، مثلا کسی فکر میکنه که چه کار کنه و قدرتش بیشتر شود، مال ثروتش بیشتر شود، رفاه و امکاناتش بیشتر شود، ولی اینا رو نمیخواد برای دور شدن از خدای متعال، سبب غفلتش نمیشود. این عبادات از عبادات جوانهی برتر است، عبادات جوانهی هم از عبادات جوارهی برتر است. یعنی به طور کلی عبادتی که عقل پایه اصلی آن باشد، به وسیله عقل باشد، از طریق عقل باشد، یعنی اندیشه در آن باشد، اندیشه در هر موضوعی، فقط به شرط این که سبب غفلت از خدای متعال نشود، افضل است از همه عبادات دیگر. منتها همین، چنان که عرض کردم، همین عباداتی که از طریق عقل می شود هم با هم دیگر تفاوت دارند. یه وقتی چنان که خدمتتون عرض کردم، اگر مثلا ما در حوزه تفکر و در حوزه فکر دیگه عمرمون اختصاص دادیم به این که درباره خدا داریم فکر میکنیم و اینم تمامی هم نداره، اگر عمرمون به اندازه حضرت نوح علیه السلام باشد و درباره خدای متعال، اسماء و صفات خدای متعال، افعال خدای متعال مطالعه کنیم و فکر کنیم و بیاندیشیم، باز هم عمرمان کم است، به پایان و نهایت نمی رسیم. عالم برزخ و عالم قیامت برای ادامه این کاریست که در دنیا انجام می دادیم. در دنیا چی کار می کردیم؟ عبادت می کردیم، یا عبادت جواره بود، یا عبادت جوانه بود، یا عبادت تعقل. این مسیر رو بعد ادامه خواهیم داد. البته این که در روایات بسیار هست که دیگه عمل نیست در عوالم دیگر، یعنی عملی که همراه با مشقت هست نیست، عملی که همراه با انتخاب میان دو امر مکروه و غیر مکروه هست نیست، و الا عبادت همراه با اشتیاق، همراه با رغبت، همراه با محبت، بلکه همراه با عشق در عالم برزخ بی نهایت برابر دنیاست، در قیامت بی نهایت برابر عالم برزخ است، در بهشت و جهنم بی نهایت برابر عالم قیامت است، و در هر درجه از درجات عالی بهش بی نهایت برابر مرتبه قبلی است. این گونه نیست که مثلا در عوالم دیگر آدم ها خدا را فراموش کنند، نه، پیوسته بیاد و خدا و پیوسته مشغول به ذکر خدا هستند، منتها اونجا با توجه همین چند سبایی رو که در دنیا تلاش کردیم و زحمت کشیدیم، اونجا وقتی که آب میخوریم داریم ذکر خدا میگیم، وقتی میوه میخوریم اونم داریم در ذکر خدا میگیم، وقتی که مثلا به حور بهش یا قصور بهش نگاه میکنیم اونم در حال عبادت هستیم. بنابراین این که گفته شده است که ارتقا، رشد، تکامل در بهشت از طریق خوردن است، از طریق آشامیدن است، از طریق التزازهای دیگر است، به این معناست اونا عبادت است که در آخرت داریم انجام میدیم. در نتیجه البته برخی از امور در آخرت نیست، مثلا خوابیدن در آخرت نیست، در برزخ هم نیست، نه در برزخ خوابیدن وجود دارد، نه در آخرت، نه در جهنم، نه در بهشت خواب وجود ندارد. اما بیداری تمام مشتهیات انسان در اونجا هست و انسان انجام میدهد و متمایل است و یک لحظه غفلت ندارد، یک لحظه متوقف ندارد. این گونه نیست که بگه حالا بخوریم بعد بریم 6 ساعت دیگه، ساعت معنا ندار. اونجا خوردن از پیوسته است، آشامیدن از پیوسته است، نظر به جمال الهی پیوسته است، نظر به جلال الهی پیوسته است، همه لذت های دیگه پیوسته است، همه اینها عبادتند. شکل عبادت اخروی این گونه است. تمام اینهایی که خدمتتون عرض کردم متوقف است بر تعقل و تفکر، متوقف است بر عبادات عقلی. پس اگر فرمود حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل پیوسته می‌فرمود که ما عبد الله به شیء افضل من العقل، آن اندازه که خدای متعال به وسیله عقل عبادت شده است، به وسیله جوانه نشده است، به وسیله جواره هم نشده است، عالی‌ترین درجه عبادت. خب عبادت کردن یعنی چی؟ یعنی تعقل کردن، یعنی اندیشیدن، یعنی دوراندیش بودن، یعنی دورتر و آینده رو دیدن. آینده فردامون رو 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، بی نهایت زمان دیگر را، دهور آینده را پیش بینی کردند. چطور برای زندگیمون فکر میکنیم برای فردامون، برای 6 ماه دیگه، برای 6 سال دیگه، برای 60 سال دیگه، اگر با این که میدونیم که دیگه 100 ساله نمیشویم قطعا، ولی به گونه فکر میکنیم انگار ما یه نفر قراره که 1000 سال در دنیا باشیم، باید نسبت به بقیه مراتب عالم هم همین گونه باید بیاندیشیم. آن اندازه که دنیا اهمیت دارد که اهمیتش نامتناهی است، اما عالم برزخ نامتناهی در نامتناهی است، چنان که عالم قیامت دیگه فوق نامتناهی در نامتناهی است. تعقل کردن در این گونه زمینه ها بر اساس اون چرا که در این روایت خدمتتون خوندم افضل است از هر گونه عبادت دیگری. مؤمنان، تمام مؤمنان، تمام مسلمان ها، تمام موحدان عبادت خدا میکنن و میخوان بر عباداتشون بیفزایند. گاهی زبانشون تکان میخورد، ذکر خدا میگوید، گاهی با چشمشون آیات قرآن رو نگاه میکنن، گاهی در ذهنشون افکار و اندیشه ها و خیالات خوب دارند. تمام اینها سبب ارتقاء انسان هست، ولی اون ارتقایی که در تفکر است در هیچ عبادتی وجود ندارد. همه اینا رو برای این خدمتتون عرض میکنم که این روایات رو برای این میخونم که اگر در یه جای خدمتتون عرض کردم که نمیتوان از عقل گذشت، در هیچ مرتبه از مراتب وجود نمیتوان از عقل گذشت، این مقدماتش گفته شده باشد، چون خواهیم رسید در مباحث بعدی که بسیاری میگن که خودتون رو بسپرید به دین، بسپرید به خدا، عقل رو ولش کن، عقل به درد کجا میخوره. بعد شاهدم میارن که میبینید که معاویه عاقل بود چقدر گرفتاری درست کرد، امراض عاقل بود چقدر گرفتاری درست کرد. اونها عاقل نبودن، اگر عاقل بوده مگه دیوانه چگونه است؟ اگر که در برخی از روایات اومده اگر کسی رو بهش گفتن که برو هیزم بیار، در عصر زمان ما باید بگیم که برو خونه تو لوله کشی گاز کن گاز بیاد. خب بعد چی کار کنم؟ گازم شیرشو باز کن. بعد چی کار کنم؟ بعدم کبریت بزن. بعد برای چی؟ برای این کنجا بسوزی. اگر کسی این کار رو انجام داد، این عاقله؟ مگه دیوانه چی جوری است؟ این که عقل نیست که آدم نهایت تلاش را کنه، با زحمت، با عرق ریختن آتش جمع کند برای اینکه خودش رو بسوزونه. کار ماهیه از این قسمه، کار امراض از این قسمه، کار کسانی که غافل از خدای متعال هستند از این قسمه است. بنابراین این گونه نیست که، سلام علیکم و رحمت الله، این گونه نیست که اونها عاقل باشن. چرا کالا در روایات دیگر خدمتتون خواهم گفت. روایت دیگر این است که فرمود که ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود العقل و دلیل المؤمن، عقل راهنمای مؤمن است. خب این کاری نداره در این گونه موارد بفرماید که خدا راهنماست. خب بله، البته خدا راهنماست، پیامبر راهنماست، دیگران و ائمه معصومین علیهم السلام، 124,000 پیامبر، اینا همه راهنما هستند. اینا چرا راهنما نباشه؟ این تأکیدهایی که بر عقل می شود، ببینید مجموعا در کل روایاتی که داریم دو تا خبر واحد داریم که فرمود ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن که دین و فهم دینی از عقل دور است. دو تا روایت که در جوامع روایی هم نیست، در کتابهای متفرقه است که سندش احتیاج به بررسی و تأمل دارد. خبر واحد است، خبر واحد در حوزه عقاید فاقد اعتبار است. این دوتا رو خلق خدا گرفتن، مؤمنان گرفتن و چسبیدن. چپ میری همین دوتا روایت رو میخونن، راست بری این دوتا روایت رو میخونن، اما صدها روایت که میفرماید که راهنمای مؤمن عقلش است. یعنی اگر میخواد به سوی خدا بره عقلش باید راهنماییش کنه، اگر به سوی پیامبر میخواد بره عقلش باید راهنماییش کنه، اگر به سوی امام معصوم میخواد بره عقلش باید راهنمایی کنه، اگر میخواد به ظاهر دنیا دست پیدا کنه با عقل است، به باطن عالم بخواد دست پیدا کنه عقل است، بخواد به ایمان برسد عقل است، به خضوع برسد، به هر کمالی از کمالات که برسد عقل است. به همین خاطر که می‌فرماید که عبادتی که با عقل انجام می‌شود با هیچ عبادت دیگری قابل مقایسه نیست. اون تعبیرهایی که در روایات دیگر اومده است که یک لحظه اندیشیدن، ساعت در تعبیرهای دینی به معنی لحظه است، آن، نه یک ساعت 60 دقیقه، نه یک دقیقه، نه یک ثانیه، یک آن، که آن طرف زمان است، انتهای زمان است، خودش زمان نیست، خودش تقسیم پذیر نیست که بگیم اینم یک صدم ثانیه است. یک آن اندیشیدن افضل است از یک عمر عبادت‌های دیگر. یک عمر، هزار ماه یه عمر دیگه، مگه ما هزار ماه بیشتر عمر کنیم؟ عمر متوسط مردم رو بیدن همین هزار ماهه. هزار ماه اگر کسی عبادت کند به آنجایی نمیرسد که با یک آن فکر کردن، اندیشیدن باید برسد. هر دوش رو خدمتتون عرض کنم که اگر کسانی میخوان دنیا رو آباد کنن، میخوان دنیا رو به دست بیارن، البته بدون غفلت از خدای متعال، باید بیاندیشند برای کسب دنیا. ضمن این که آدم باید واجبات انجام بده، مستحبات انجام، همین سر جای خودش، اما کسب دنیا احتیاج به اندیشه دارد، قدرت دنیا احتیاج به تعقل دارد. نه اینکه به جای اینکه بیاندیشیم تعقل کنیم، ابزار و قدرت رو به دست بیاوریم، همه ملت 70 میلیون بشینیم با هم دیگه دعا کنیم، لعنت کنیم آمریکا رو، لعنت کنیم ابو سفیان رو، لعنت کنیم همه عالم رو، همه با هم دیگه دعا کنیم خدای ریشه آمریکا رو بکش، همه هم آمین بگیم، این که به نفی آمریکا نمی انجامه که. اگر به دعا کردن می توان دنیا را آباد کرد، اگر می توان به قدرت دنیوی رسید، اگر به توان به قدرت اخروی رسید، خب انبیا که خیلی راحت تر دعا می کردن که. حضرت نوح علیه السلام دعا کرد، گفت خدایا ریشه اینا رو بکش، این دیگه، اینا دیگه خاصیت ندارن، عذابت رو بفرست. فرمود به خاطر اینکه اینها اگر باشن خودشون که ایمان نمیارن، خودشون که عناد میورزن، تکبر میورزن، نسل بعدیشون هم، بچه‌هاشون هم همینجوره، نواشون هم همینجوره، نویراش، اصلا اینها ولا یلد و الا فاجرن کفارا، اینا اصلا جز فاجر و کافر از نسلشون پدید نمیاد. خب خدای متعال اینا رو همه رو از بین برد. کیا باقی موندن؟ مؤمنین باقی موندن. اما مؤمنین زاد و ولد کردن از چی در اومد؟ و همینه که الان در دنیا میبینید، اینا از نسل مؤمنان قوم نوح هستند. مؤمن بودن ولی در جهان طبیعتی ضمانتی نداره که یه نفر مؤمن باشه نسل بعدی و بعدی و بعدی تا انتهای عالم درست بشود. بنابراین دعای حضرت نوح علیه السلام که حالا به عنوان معجزه بود برای راحت شدن خیالش، علاوه بر این که اصلاح نژاد انسان هم از همین طرق از طریق عذاب الهی انجام می شود. انسان که به این راحتی که به درجه اصلاح نژاد نمی رسه، تازه اگر اصلاح هم کنه کلی اعتراض می شود که میگن اخلاقی هست اخلاقی نیست و مانند اون، خدای متعال از این طریق اینا رو اصلاحشون کرده. شدن مؤمنین 70 نفر مؤمن، از تو این 70 نفر نسل های بعدشون شده معاویه، شده ابو سفیان، شده شمر لعنت الله علیهم، امروز شده آمریکا، شده انگلیس، شده مستکبران عالم. با دعا نمیتوان حل کرد، بلکه باید به صورت روشمند از طریق تعقل باید پایه‌های قدرت را، پایه‌های عمران و آبادی دنیا را، پایه‌های سیاست را، پایه‌های دین را باید بر تعقل نهاد. کاری که همه دنیا انجام دادن، مگر آمریکایی‌ها که میان سر همه دنیا رو کلا میگذارن، دعا میکنن که سر مردم رو کلا میگذارن، تعقل میکنن، اگرچه تعقلشون سبب دوریشون از خدای متعال میشود، بر این اساسه که اینا رو تعقل نمیگن، اینا رو شیطنت میگن. اما من ایراد نداره که اونا شیطنت میکند ما تعقل کنیم. عمران آبادی دنیا به وسیله تعقل انجام میشود، قدرتمندی در دنیا از طریق تعقل انجام میشود، عبادت های جواره از طریق تعقل انجام میشود، عبادت های جوانه و درون ما از طریق عبادت از طریق تعقل انجام میشود. یک آن تعقل کردن و تفکر کردن به اندازه یک عمر انسان ارزش دارد، بلکه بیشتر، نفرمود اندازه، فرمود افضل، مثل همینجا که میگیم افضل. بنابراین امام صادق علیه السلام فرمود که شما احتیاج به راهنما دارین، راهنماتون که عقلتون، با عقلتون نگاه کنید ببینیم باید به خدا مراجعه کنید یا نه، با عقلتون نگاه کنید احتیاج به پیامبر دارید یا نه، با عقلتون نگاه کنید ببینید به امام معصوم علیه السلام احتیاج دارید یا ندارید، با عقلتون مراجعه کنید ببینید احتیاج به عالمان ربانی دارید یا ندارید، به مؤمنان صالح احتیاج دارید. همین ها را عقل میگه. اگر عقل نبوید، اگر عقل نباشد، هیچ دلیلی وجود نداره که ما احتیاج به خدا داشته باشیم یا پیامبر یا عالم ربانی یا آدم متعهد یا آدم متخصص یا مؤمن صالح. هیچ دلیلی وجود نداره که راهنمای انسان عقل است. عقل است، عقل. ملازم فرمایید روایت دیگر رو. ان ابی الحسن الرضا علیه السلام لا یعبأ باهل الدین ممن لا عقل له، میگه در میان مؤمنین اهل دین، نه کسانی که حالا یه کلمه هم یه شهادت این هم گفتن یه روز هم نماز خوندن، کسانی که نسبت به دین اهلیت دارن. مکرر این مثال رو خدمتتون عرض کردم که کسی رو بهش میگن مشهدی که اهل اینجا، کسی بهش میگن اهل مشهد که مدت زمان طولانی اینجا باشد. بنده 20 سال اینجا هستم، من مشهدی نمیگن، 20 سال دیگه باشم بازم مشهدی نمیگم، باید نسل بگذرد. بنابراین وقتی میگیم که اینا اهل بهشتن، اینجوری نیست که حالا یک کاری هم انجام داده بودن، یه روزم در یه راهپیمایی شرکت کرده بودن، یه بارم یه کار خیلی انجام دادن، باید اهلیت برای بهش پیدا کنن. چنان که جهنم هم همین گونه است. اهلی، کسانی که میگن اهل جهنم، کسانی که اهلیت پیدا کردن، یعنی آن اندازه برای رسیدن به جهنم کار کردن، فعالیت کردن، شیطنت کردن که اونسه با جهنم پیدا کردن، اینو بهش میگن اهلش. حالا اهل دین به کی میگن؟ کسی که تازه مسلمان شده که اهل دین نیست، خیلی طول میکشه تا اهلیت پیدا کنن، سالیان دراز طول میکشه. حالا میگه به مؤمنان، به متدینان، به دینداران نگاه کنید، میگه هر کدام رو دیدین که عقل درست حسابی ندارن، اهمیت ندین، لا یعبأ به، اصلا مرتوجه قرار نمیگیره، اهمیت نداره. که مؤمن عاقل است که اهمیت دارد، هم نزد خدای متعال جایگاه دارد، هم نزد انبیا و اولیاء خدای متعال علیهم السلام اهمیت دارد. در دنیا و آخرت مؤمن عاقل است، مؤمن فکور است، مؤمن فهیم و مؤمن اندیشمند است. کسی که عقل نداشته باشه میگه لا یعبأ به، این اصلا اهمیت ندارد، به خدا هم بهش توجه نمی کنه، خلق خدا هم توجه بهش نمی کنن. باز روایت دیگر رو از ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق میخونم براتون، قال، این خیلی مهمه روایات ها، لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل. بین، اگر کسی میخواد از ایمان، مؤمن متدین، همه چیش درسته، اگر بخواد بلغزه بیفته دو دامن کفر، باید ترک نماز کنه؟ نه، باید ترک نماز به زودی در دامن کفر نمیفته. خیلی هستن که نمازشون ترک کردن ولی کافر نیستن، چون منکر که نیستن، روزه نمیگیرن ولی در این حال مسلمان هست، حتی مؤمن هم هست، منتها نقصایی هم داره، گناهانی هم داره، خطایی هم داره. چیزی که آدم رو بی واسطه مستقیم میندازه تو دامن کفر، قلت عقل است، نه بی عقلی، کم عقلی است. یعنی اون از کم عقلی رو خدمتتون عرض کنم. در روایات داریم که در قیامت دو گروه هستن که وقتی محشور که میشن، اندامشون اندام آدمی است، دستشون مثل آدم ها، پاشون مثل آدم ها، همه، فقط از گردن به بالا سرشون سر احمقترین حیوان است، یعنی در حماقت دیگه لنگه ندارن. حالا الان ما فکر میکنیم مثلا اینا کی هستن، شما فکر میکنید کی هستن؟ احمقترین حیوان سرشو گذاشتن رو تن آدمه، نشون دهنده اینه که جوارح سالمه، دزدی نکرده، خلاف نکرده، با زبانش مردم رو اذیت نکرده، اگه اذیت کرده بود زبانش مار میشد، با بفرمایید که دستش مردم رو اذیت نکرده، با شکم مال مردم رو نخورده، اگه مال مردم خورده بود شکمش، نه شکم بزرگترین حیوان، شکمی میشود که به فاصله 500 سال راه، 500 سال کسی هم پیاده بره چند کیلومتر رفته، شکمش اینقدر رو زمین افتاده که اهل قیامت روش دارن راه میرن. وقتی شکم که در قیامت موزونه، یعنی حرام نخورده، بنابراین جوارح سالمه، یعنی کارهایی رو که مؤمن باید با جوارحش انجام بده اینا رو درست انجام داده. اما در این حال سر آدمی نیست، سر احمقترین حیوان، سر سمتلا رو تنش گذاشتن. اینا کیان؟ میفرمایید کسی که از امام خودش سبقت میگیرد. حالا این امام معصوم یا نه، بیایم پایین تر، امام غیر معصوم یعنی ولی امرش، این نه، بیایم بازم پایین تر، کسی که از امام جماعت سبقت میگیره. امام جماعت هنوز رکوع اوپا میشه، امام جماعت هنوز سجده نرفته، او میره سجده، امام جماعت هنوز میگه سبحان الله سبحان الله، او پاشده ایستاده. ببینید 5 ثانیه از امام جلوتر کجا میخواد بره؟ اینه که عاقل باشه که میدونه که جلوتر هم که بری یه جایی میخواد وایسی تا امام بیاد دیگه. اگر میخواد فرادا بخونی مانعی نداره، امام جماعت نماز جماعت نباشه مانعی نداره، گفتیم الله اکبر، یه رکعت هم با امام جماعت خوندیم، دو رکعت هم با امام جماعت خوندیم، منصرف شدیم، یه کار فوری پیش اومده، نیت فرادا میکنیم، میخونیم، میریم و میریم دنبال کارمون. اما کسی این خود نماز جماعت بخونه، الله اکبرشو میگه، السلام علیکم هم با امام جماعت میگه، این وسط تندتر میره از امام جماعت. کسی که سبقت میگیره تندتر میره، میخواد وایسته تا امام جماعت بیاد، این اگر عاقل باشه چنین کاری نمیکنه. مأموم باید پای سر امام بره، ولو اگر این امام جماعت باشد، تا چه رسد امام سیاست باشد، امام فقاهت باشد، امام معرفت باشد، امام عصمت و دیانت باشد، مأموم باید پای سر امام باشد. میگه اینا عاقل نیستن، بنابراین اندامشون در قیامت درست است، ولی عقل اگر داشتن که احمق‌ترین حیوان. خب البته به لحاظ فقهی هم کسانی که غفلتن نه، بلکه با تصمیم و اراده جلوتر از امام حرکت میکنن، نمازشون اشکال داره، بنابر احتیاط نمازشون باطله. ولی خب حالا کسانی که غفلت میکنن، غفلت هم از یه جه پلید اومده دیگه، بدو بدو کردن، جلوتر از امام رفتن، این نشان حماقته. همچنین در روایات دیگر کسانی که از امام خیلی فاصله دارن، باز این امام که خدمتتون عرض میکنم، هم امیرالمومنین رو شامل میشه، هم انبیا و اولیا رو شامل میشه، هم کسانی که امام در سیاستن، امام در فقاهتن، هم کسانی که امام در جماعتن، شامل این هم میشه. خیلی فاصله گرفته، امام از سجده پاشده، او هنوز میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی چی؟ این که دیگه جماعت نیست. امام از رکوع پاشده، ایستاده، او هنوز داره ذکر رکوع میگه، به خیال خودش احتمالا محکمتر میخواد کنه دیگه، نمازش میخواد چنان محکم کنه که از امام جماعت هم بهتر باشه. وقتی نمازها رو ببرن مثلا در آسمان میگن ماشاءالله اینو نگاه کن دیگه، امام جماعت ذکری سه تا بود، گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، او همینجور داره میگه. امام جماعت تشهد چو خونده و هنوز در سجده آخر، سجده آخر رو رسمه که چون سجده وداست، رسمه اصلا در روایات هم اومده که چون آخر این سجده است ودا کنید، یکم طولانی تر باشه. امام جماعت سجدش تمام شده، داره تشهدش هم با آخر میرسه، اون هنوز داره ودا میکنه. اینم نشانه حماقت است، نشانه بیعقلی است. امام جماعت گفت الله اکبر، بلا فاصله باید هم بگیم الله اکبر، رکوع رفت بلا فاصله باید بریم، از رکوع پاشد بلا فاصله همراه باید باشیم. در غیر این صورت خب حیف نیست که آدم عباداتش درست باشه، رفتاراش همش درست باشه، عقلش درست نباشه به خاطر یه پس و پیش رفتن. مگه میشه اون سر رو تحمل کرد در قیامت؟ و میدونید که بهش جای حیوانات نیست، آدم احمق را، آدم بی عقل رو بهش را نمیدن. باز در جای دیگری خدمتتون عرض کردم در جلسات گذشته که مقصود از بی عقل مجنون نیست، مجنون مریض است، مثل سرماخورده میمونه، مثل کسی دستش درد میکنه، پاش درد میکنه. اونا نمیگن بیعقل، اون مشکلی در مغزش وجود داره. بعد از این که همه مغزا رو تو دنیا ریختیم، نفسمون و روحمون رفت عالم آخرت، اونم مثل بقیه عاقل میشود. چه جوری؟ ابزار و وسایلش فرق، یعنی سلامتش رو به دست میاره. اینی که داریم میگیم یعنی کسی که انبانی از عقل را، خزائنی از عقل را خدای متعال به او داده است، اما اصلا استفاده نمی کند. فرمود که فاصله بین کفر ایمان، کسی که میخواد از ایمان به کفر برسه فقط کافیست عقلش کم باشه، نه اینکه بی عقل باشه چی نداشته باشه، همین عقلش یه ذره نم برداره کفایت میکنه. بعد فرمود که خب حالا آدمی که عقلش کمی یعنی کی؟ معلومه از کجا بفهمیم عقلمون کمی یا کم نیست؟ قیله و کیف ذاک. یه نفر گفت که یعنی چجوری عقلمون کم باشه میشیم کافر؟ فرمود اینجوری، کیف ذاک یا ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، چجوری میشه که آدم عقلش کم باشه؟ قال ان العبد یرفع رغبته الى المخلوق، بنده همین آدم مؤمنی که ظاهرش درسته، جوارحش درسته، بلکه جوانش هم درسته، فقط عقلش کمه، دستشو به سوی خلق دراز میکنه، میگه بشه که فلانی بیاد مشتری ما بشه چی میشه، اگر بشه که فلانی بیاد این چیزو من بگه چی میشه، اگر فلانی، اگر بهمانی، اگر دیگه. توجهش از خدا سلب شده، به بنده توجه پیدا کرده، به خلق خدا. این احتیاج به توضیح مختصری داره، در همین 4-5 دقیقه بحثم تمام میشه. این که ما باید به اسباب و وسائل توجه کنیم، یعنی این که اگر میخوای پرمشتری باشی، مغازت باید جای درست حسابی باشه، دو نبش باشه، سه نبش باشه، جای شلوغ باشه، نه این که برید مثلا تو بلوار فکوری اونجا مغازه بزنی، بعد هم دعا کنی خدایا از میدون شهدا مشتری ها بفرست اینجا. خدا بیکار که نیست، این کار اصلا دعا درست نمیشه. دعا برای استکمال نفس است، برای رشد و تعالی روح است، البته آثار دنیوی هم میتونه داشته باشه، ولی این اگر یک اثر دارد، عقل، دقت، تأمل، فکر کردن، اندیشیدن، مشورت گرفتن از کسانی که بلدن تجارت را، معامله را، کار را، فعالیت را، سازندگی را، اگر دعا یک اثر داره، اون هزار اثر داره. توجه به اسباب، این که بدونیم که اگر میخوای مشتری داشته باشی، مغازمون باید کجا باشه؟ مغازتو ببر همونجا. اگر میخوای مشتری بیشتر داشته باشی، باید خوش رفتار باشی، رفتارتو درست کن. اما همه اینها رو بدونی که خدا برای امکانات بیشتر، ثروت بیشتر، آسایش بیشتر، آرامش بیشتر، این ابزار رو خدا قرار داده. یعنی بگیم خدایا به امر تو، چون تو اینا رو ابزار قرار دادی، ما میریم دقیقا نبش فلکه. اما نبش فلکه رفتن، نه اینکه نبش فلکه خاصیت داره، نه، خدا خاصیت رو تو نبش فلکه قرار داده. این که اگر مثلا میخوایم که دنیا داشته باشیم، آخرت داشته باشیم، حالا میخوایم آخرت داشته باشیم، بریم تو نماز جماعت شلوغ، بریم صحن جامعه رضوی، اونجا نماز بکنیم، مخصوصا در فصل گرما که جمعیت زیاد هست. نه اینکه نماز جماعت ما رو به خدا میرسونه، که نه، این وصول به خدا و تقرب خدا، تقرب خدا رو خدا تو اون نماز شلوغ قرار داده. بنابراین اگر کسی توجهش به مثلا توجه برای به دست آوردن دنیا آخرت، توجهش به مغازشه، توجهش به قلمشه، توجه به بیانشه، توجه به فکرشه، یعنی کفر، به خاطر اینکه هیچ کدام از این ابزار و وسائل استقلال ندارند، غنا ندارند. وقتی خودش غنا ندارد، ایجاد غنا نمی کند، خودش فقیر است، رفع فقر نمی کند. پس اگر کسی توجه دارد که خدا ابزار اینجوری قرار داده، من اگر خوشرو باشم با خلق، توجه خلق به من بیشتر است، این کفر است. اما اگر گفتیم که خدای متعال توجه خلق را در دنیا و آخرت در خوشرویی قرار داده است، این عبادت است. می‌فرماید که نشان بی‌عقلی این است که بنده توجهش رو به مخلوق متمرکز میکنه. فلا اخلص نیته لله، اگر نیت پاک باشد، نه اینکه از ابزار استفاده نکنیم، از ابزار باید استفاده کرد. کسی کسالت پیدا کرده باید دکتر مراجعه کنه، باید به پزشک مراجعه کنه، باید دارو استفاده کنه، نه اینکه بشینه دعا کنه. اون دعا همراه با پزشک معنی نداره، ولی نه برای شفا پیدا کردن. راه طبیعی معالجه، دارو و درمان روش‌های عرفی است. چنان که اگر امیرالمومنین علیه السلام هم که سالت پیدا می کردن، بر چشمشون، دستشون، پاشون وقتی مجروح شده بودن، همین داروهای طبیعی و زمادها و ملهمهای طبیعی رو در گذشته می گذاشتند. نه اینکه مگر نمیتونست دعا کنه، بگه خدای شفا بده، شفا پیدا می کرد. اگر انسان توجهش به خدای متعال باشد، همه آنچرا که می طلبد در کوتاه‌ترین زمان به دست می آورد، ولی از مسیر خودش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.